بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه گفت اجتناب از هر گونه اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران بهترین گزینه خواهد بود. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توقیف روزنامه شرق و 3 نشریه توسط دولت محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار دادند. و وزیر خارجه آمریکا خواستار افزایش حمایت اعضای پیمان ناتو از افغانستان شد. ساعت 14 با سلام، مشروع اخبار این ساعت رادیو فردا را به آگاهی می‌رسانم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز گفت اجتناب از هر گونه اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران بهترین گزینه خواهد بود. به گزارش خبرگزاری نووستی آقای پوتین گفت در مورد تحریم روسیه باید به همراه شرکای خود از جمله در گروه 5 به علاوه 1 در این باره تبادل نظر کند. رایزنی‌های جدیدی را با طرف ایرانی انجام داد و بعد تحریم مورد ملاحظه قرار گیرد. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد مسکو مخالف سلاح کشتار جمعی از جمله سلاح هسته ایست. آقای پوتین همچنین از اظهارات سیاستمداران ایرانی در خصوص حذف اسرائیل از نقشه جهان انتقاد کرد و گفت برخی مواضع مسئولان ایرانی جامعه جهانی را در شناخت مواضع و اهداف واقعی این کشور سردرگم می کند. در ادامه اعتراض احزاب و محافل مطبوعاتی به توقیف روزنامه شرق، نشریه نامه و 2 نشریه دیگر، 2 تشکل سیاسی در ایران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی این اقدام دولت محمود احمدی نژاد را مورد انتقاد شدید قرار دادند. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، جبهه مشارکت با صدور اطلاعیه اعلام کرد که در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان و شوراهای شهر و روستا این حرکت نشانه نگران کننده از اعمال مداخله در این انتخابات است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز ضمن محکوم کردن این اقدام هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد نسبت به روند بسته شدن فضای آزادی بیان هشدار داد. کانالیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواستار افزایش حمایت اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از افغانستان شد و در مورد خودداری کشورهای عضو این پیمان از اقدام مؤثر در این زمینه هشدار داد. خانم رایس در آستانه برگزاری اجلاس ناتو برای بررسی وضعیت افغانستان تاکید کرد عدم حمایت کافی این پیمان از افغانستان باعث بروز نابسامانی و از میان رفتن اقتدار دولت مرکزی این کشور خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا افزود از میان رفتن اقتدار دولت در این منطقه حساس تأثیر نگران کننده‌ای بر امنیت جهانی خواهد داشت. پلیس عراق امروز گفت انفجار یک بمب در شرق بغداد حداقل 14 نفر را کشت و 57 نفر را زخمی کرد. بمب در یک میدان که از آن برای توقف اتومبیل‌ها استفاده می‌شد و در نزدیکی اداره پلیس راهنمایی و رانندگی منفجر شد. همچنین انفجار بمب در شرق پایتخت عراق 8 نفر را کشت و 17 نفر دیگر را زخمی کرد. در همین حال پلیس عراق اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 60 جسد در اطراف پایتخت این کشور کشف شده است. یک کشتی مصری جمع‌آوری صدف امروز در کانال سوئز غرق شد. در این حادثه 2 نفر از 45 خدمه این کشتی کشته و 2 نفر دیگر مفقود شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این حادثه که در نزدیکی بندر اسماعیلیه روی داد، کانال سوئز برای 1 ساعت مسدود شد. مقام‌های مصری دلیل غرق شدن این کشتی را بروز یک اشکال فنی در آن اعلام کردند. اما گزارش‌های این بخش خبری. ششمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم سه شنبه در شهر هرسلیا در حومه تل‌آویو با شرکت ده‌ها کارشناس اسرائیلی، اروپایی، آسیایی و آمریکایی آغاز به کار کرد. جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های هسته‌ای این کشور و اتهاماتی که به این کشور در مورد حمایت از گروه‌های خرابکار و افراطی اسلام‌گرا وارد می‌شود، از جمله مسائلی هستند که در این کنفرانس 4 روزه به بحث گذاشته خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو فردا که برای پوشش خبری این کنفرانس به اسرائیل سفر کرده است.
شخصیت‌های سیاسی اسرائیلی که در مراسم گشایش نشست بین‌المللی در هرتسلیا در حومه تل‌آویو حضور پیدا کردند، از ایران به عنوان خطر عمده برای امنیت اسرائیل و منطقه نام بردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق اسرائیل و رهبر حزب لیکود که در اپوزیسیون قرار دارد، گفت محمود احمدی نژاد از آدولف هیتلر نیز خطرناکتر است.
We often compare the current leadership of Iran to Hitler. They are both obsessed with their mad creed, but there is a difference.
بنیامین نتانیاهو گفت ما در بسیاری موارد رهبری کنونی جمهوری اسلامی ایران را با هیتلر مقایسه می‌کنیم. هر دو به باور دیوانه اعتقاد دارند، ولی کن با این تفاوت که هیتلر در جریان جنگ به اسلحه اتمی دست یافت، در حالی که احمدی نژاد قصد دارد پس از دستیابی به اسلحه اتمی جنگ را آغاز کند.
The first was the victory of the Mujahideen over the second superpower in Afghanistan, and that same year the fall of the Shah in Iran and the rise of the first Shiite Islamic Republic led by
رهبر اپوزیسیون در اسرائیل در اشاره به آغاز روند جدید تروریسم اسلامی و رشد رادیکالیسم در جوامع مسلمان میگوید برخلاف آنچه گفته می شود من فکر نمی کنم که مبدأ را باید 5 سال پیش منظور 11 سپتامبر 2001 میلادی است قرار داد، بلکه این داستان تقریبا 3 دهه پیش در سال 1979 میلادی با پیروزی مجاهدین افغانی بر نیروهای شوروی سابق و سرنگونی رژیم محمد رضا پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری آیت الله خمینی در ایران آغاز شد. شکست شوروی در افغانستان را به گفته نخست وزیر سابق اسرائیل باید مبدأ حرکت تروریسم سنی دانست، در حالی که پیروزی انقلاب اسلامی در ایران حرکت‌های شیعه افراطی را فعال کرد.
Any person who wants to advance the cause of peace and moderation and coexistence has to support this effort to deny Iran the nuclear weapon.
در خاتمه بنیامین نتانیاهو که در نظرسنجی‌های اخیر و در پیامد بحران لبنان محبوبیتش در اسرائیل رو به افزایش است، گفت هر کسی که در هر کجای جهان خواهان پیشرفت روند صلح، تعامل و همزیستی باشد، باید از تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به اسلحه اتمی پشتیبانی کند. نتانیاهو در ادامه افسود دستیابی ایران به اسلحه اتمی تنها برای اسرائیل مشکل ساز و خطرناک نیست، بلکه بیش از اسرائیل تهدیدی برای کشورهای خلیج فارس و دولت‌های چون مصر و اردن که حساب خود را تا حدی از افراطی‌گری اسلامی جدا کرده اند است. نخست وزیر سابق اسرائیل که برخی از هم اکنون از او به عنوان نخست وزیر آینده نام می‌برند میگوید جمهوری اسلامی مسلح به اسلحه اتمی تنها به خاطر امکان استفاده از آن خطرناک نیست، بلکه با توجه به اینکه میتواند استفاده سیاسی از بمب اتمی کرده و از آن به عنوان حربه برای فشار آوردن و تهدید همسایگانش استفاده کند نیز خطرناک است. پیروزی بر جامعه جهانی به گفته بنیامین نتانیاهو حتی خطرناکتر از دستیابی به بمب اتمی است، زیرا به ایران اجازه می‌دهد فصل جدیدی را در روابط بین‌المللی بگشاید و حیثیتی دیگر برای نهادهای جهانی باقی نخواهد ماند. ششمین کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم از چهارشنبه صبح به گروه‌های مختلفی تقسیم شده که به بحث‌های حرفه‌ای می‌پردازند. دو نشست به طور ویژه به مسئله ایران اختصاص داده شده است. مسائل دیگری چون حمایت مالی از تروریسم، نفوذ تروریسم اسلامی به منطقه بالکان، تروریسم و استفاده از راه‌های ارتباطی، دانش پزشکی و تروریسم و شیوه‌های انتحاری از جمله دیگر مقولاتی هستند که در این کنفرانس به بحث گذارده خواهند شد. در بخش‌های مربوط به ایران علاوه بر کارشناسان اسرائیلی چون دیوید مناشری، استاد ایرانی تبار دانشگاه تل‌آویو و شابتای شاوید، رئیس سابق موساد، سخنرانان دیگری چون دورون زیمرمن از سوئیس و رایمون تنتر از دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن نیز شرکت خواهند کرد. احمد رفعت، رادیو فردا، هرسلیا، اسرائیل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به روسیه می رویم. آناتولی پرمینوف رئیس آژانس فضایی روسیه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با خانم انوشه انصاری گردشگر فضایی ایرانی برای وی آرزوی سفر خوب و توأم با موفقیت در انجام برنامه‌های فضایی مورد نظر کرد. این گفتگو به مناسبت سالروز تولد خانم انصاری که روز گذشته در پایگاه فضایی بایکانور 40 سالگی خود را جشن گرفت انجام شد. خانم انصاری با تشکر از آقای پرمینوف به خاطر این تبریک گفت از اینکه در روسیه دوره‌های ویژه فضایی را گذرانده و زمان تحقق آرزوی دیرینه‌اش نزدیک می‌شود خوشحال است. مانی کسروی در این باره گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن تاریخ سفر اولین زن گردشگر فضایی، اکثر رسانه‌های خبری روسیه به بررسی زندگی خانم انوشه انصاری می‌پردازند. بسیاری از شهروندان روس با ارسال پیام‌هایی به روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی روسیه خواستار آشنایی بیشتر با زندگی این زن ایرانی شدند. خانم انصاری از یک هفته پیش در پایگاه فضایی بایکانور روسیه در قزاقستان به سر می‌برد و قرار است که روز 18 سپتامبر 27 شهریور ماه به اتفاق دو فضانورد آمریکایی و روس با کشتی فضایی سایوز به فضا سفر کند. به قرار است در ایستگاه فضایی بین‌المللی سه آزمایش علمی شامل یک آزمایش برای روسیه و دو آزمایش برای آژانس فضایی اروپا انجام دهد. انوشه انصاری در مصاحبه با روزنامه ورمیا نووستی و در پاسخ به این سوال که چرا روی لباس سفرش هم پرچم آمریکا و هم پرچم ایران را زده می‌گوید، به خاطر این است که نشان بدهم دو کشور در زندگی من نقش داشتند. ورمیا نووستی می‌نویسد انصاری با اشاره به این که در ایران به دنیا آمده است و تا 16 سالگی در آن کشور زندگی کرده می‌گوید من ریشه های زیادی در ایران دارم و به مردم و فرهنگ این کشور بسیار نزدیک هستم. می‌خواهم با سفر به فضا تصاویری را که در گذشته جمع‌آوری کرده بودم شخصا مشاهده کنم و از آنجا به ایران که در آنجا بزرگ شدم نگاه کنم، جایی که نخستین بار از آن به ستاره‌ها نگاه کرده بودم. وی افسوده که پیام‌های زیادی از سراسر جهان از جمله ایران دریافت کرده است. به گفته خانم انصاری می‌خواهم به زنان و دختران ایران و نقاط دورافتاده جهان بگویم آنها باید به چیزی که می‌خواهند اعتقاد داشته باشند و آن را دنبال کنند. به گفته تلویزیون دولتی روسیه انوشه انصاری برای این سفر فضایی برنامه‌های گسترده‌ای را تدارک دیده بود که به دلیل وقت کم و اعلام ناگهانی موافقت روسیه با سفر وی به جای یک گردشگر فضایی ژاپنی از آنها صرف نظر کرد. مانیک اسوی، مسکو.
و ما نوبت می‌رسد به گزارش ورزشی این ساعت. بشنویم از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. شب گذشته در اروپا شب فوتبال بود با 8 مسابقه از بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا که در 8 شهر برگزار شد. در استادیوم استنفورد بریج لندن چلسی قهرمان انگلیس با 2 گل تیم وردر برمن آلمان را شکست داد. در بارسلون قهرمان اسپانیا پرگل‌ترین دیدار را برگزار کرد با 5 گلی که درون دروازه لفسکی بلغارستان جای داد. بارسلون 2 گل در نیمه اول و 3 گل در نیمه دوم به ثبت رساند. این دو بازی در گروه A برگزار شد. از گروه B تیم انتر میلان ایتالیا در لیسبون با 1 گل از اسپورتینگ پرتغال شکست خورد. اسپارتاک مسکو هم در آلمان و در شهر مونیخ بازنده بزرگ بود در برابر بایر مونیخ 4-0. هر 4 گل بایر مونیخ در نیمه دوم به دست آمد و علی کریمی ملی پوش ایرانی این تیم هم در 10 دقیقه آخر به میدان آمد. دیشب بازی‌های گروه C گروه دروازه‌های بسته بود. گالاتاسرای ترکیه در استانبول مقابل تیم فرانسوی بوردو 0-0 مساوی کرد که این یک امتیاز حساس بود برای تیم بوردو. همین وضعیت را تیم لیورپول انگلیس داشت در مقابل تیم هلندی پی اس وی ایندهوون در شهر ایندهوون. تیم هلندی هرچه حمله کرد با دفاع لیورپول روبرو شد و در نتیجه لیورپولی‌ها در یک مسابقه بدون گل یک امتیاز حساس گرفتند. از بازی‌های گروه دی یا گروه 4 تیم آ.اس. روم در خانه خود 4-0 تیم شاختر از اوکراین را در هم کوبید. والنسیای اسپانیا هم 4-2 تیم اولمپیاکوس یونان را در آتن شکست داد تا تنها تیم میهمان باشد که در خانه حریف در بازی‌های دیشب پیروز شده. امشب هم در 8 شهر اروپا 8 مسابقه باقی مانده از دور اول بازی‌های گروهی برگزار می‌شود. جالب‌ترین مسابقه از دیدگاه ایرانیان دیدار هامبورگ تیم مهدی مهدوی کیاس با تیم آرسنال انگلیس فینالیست سال پیش جام باشگاه‌های اروپا. این مسابقه در هامبورگ و در ساعت 10:15 به وقت ایران آغاز می‌شود. قاره آسیا هم امشب شاهد برگزاری دور 1/4 نهایی فوتبال جام باشگاه‌ها خواهد بود در 4 کشور. در شانگهای تیم شنهوای چین میزبان جونبوک از کره جنوبی است و در کره جنوبی تیم الشباب عربستان میهمان تیم اولسان است. در کویت تیم العین از امارات متحده عربی به مصاف القادسیه کویت می رود و شهر جده محل پیکار الاتحاد عربستان با الکرامه سوریه خواهد بود. و سرانجام در ایران امروز عصر بازی رفت فینال جام حذفی باشگاه‌های کشور با 4 ماه تأخیر میان پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان برگزار می‌شود. این مسابقه در تهران و در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. دیدار پرسپولیس سپاهان در فینال جام حذفی قرار بود 4 ماه پیش برگزار شود، ولی برخورد به اردوی تیم ملی فوتبال در راه جام جهانی و همچنین اختلاف میان فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی ایران آن را به تعویق انداخت.
حبیب روشنزاده تازه‌ترین خبرهای ورزشی را به آگاهی ما رساند. خلاصه مهمترین خبرها